بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 283 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 306 از این کتاب، بابی و عنوان تحریم اتخاذ الکلب الا لصید او ماشیت او زرع. تحریم نگهداری سگ، حرامه که انسان سگ نگهداری بکنه مگر برای شکار، انسانی شکارچیست و سگ داره برای گرفتن صید، او ماشیتن یا سگ نگهبانی گله، او زرعن یا نگهبانی زراعت کشاورزی. و امروزه ممکنه که سگهای پلیسی نیز شامل این نوع سگها بشه که انسان این سگها را به علت مسائل امنیتی نگه می‌دارد. در غیر این صورت نگهداری سگ بدون دلیل شرعی حرام است و عقوبت‌های اخروی خود را به دنبال خواهد داشت. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می‌فرماید: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیه، هر کسی که سگی را نگهداری بکند به جز سگ صید یا سگ گله، فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان، چنین انسانی هر روز از اجر و پاداش کارهای خوب و شایسته او به اندازه 2 قیراط کم می شود. و فی روایت قیراط، و در یک روایت دیگر آمده که روزی 1 قیراط کم می شود، که ممکن است این اختلاف در روایت بین 1 قیراط یا 2 قیراط بر بگرده به اشتباه راوی در مقدار این مسئله، یا بر بگرده به تفاوت نیت افراد در نگهداری چنین سگهایی. و اما قیراط تا چه اندازه باشد، در حدیث دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر قیراطی را به اندازه یک کوه بزرگی اندازه گیری کرده. چقدر انسان کار شایسته انجام بده و چقدر پاداش داشته باشه که اندازه یک کوه بزرگ به علت نگهداری سگی که دلیل شرعی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، از اجر و پاداش انسان کم بشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من امسک کلبا، هر کسی که سگی را نگهداری کند، فانه ينقص كل يوم من عمله قراط، هر روز از عمل شایسته او به اندازه 1 قراط کم می شود. الا کلب حرف او ماشیه، مگر اینکه آن سگ سگ کشاورزی یا سگ گله باشد. و در روایت امام مسلم آمده که من اقتنا کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیه ولا ارض، هر کسی سگی را نگهداری بکند که آن سگ سگ شکار نباشد و سگ گله و سگ زمین یعنی سگ کشاورزی هم نباشد، فانه ينقص من اجره قیراطان کل یوم، چنین انسانی هر روز به اندازه 2 قیراط از عمل او و از اجر و پاداش او کم می شود. این دو حدیث دلالت بر تحریم نگهداری سگ بدون دلیل می دهد. مسئله ای که متاسفانه امروزه در جامعه ما به شکل عجیبی رواج پیدا کرده و علت آن هم تقلید محض از کارهایی است که کفار انجام می دهند. و حقیقتاً چنین کاری شامل حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می شود که شماها، یعنی افرادی از این امت، خواهند بود که از یهود و نصارا تا اندازه پیروی کورکورانه می کنند که حتی اگر در سوراخ تنگ سوسمار هم وارد شدن، آنها هم وارد می شود. هر کاری کفار انجام دادند، افرادی در این امت هستند که به علت ضعف ایمان یا به علت نداشتن ایمان از آنها تقلید کورکورانه می کنند. اگر از این کسانی که سگ نگهداری می کنند، آن هم سگهایی که با قیمت گزاف خریداری میشه و هزینه های آنها حقیقتا از هزینه یک انسان بالاتره، غذاهای خاص خودشون دارن و لوازم بهداشتی خاص خودشون دارن، حتی پمپرز آنها هزینش بالاتر از پمپرز یک انسانه، فرزند کوچیکی که به دنیا میاد. خب ازش بپرسی برای چی داری سگ نگهداری میکنی؟ اینو برای چی میخوای؟ کلی از زندگی تو رو گرفته، وقت تو گرفته، مال تو داره به هدر میده، به هر حال در خونه هم یک جایی میخواد، وقت انسان رو تلف میکنه، نگهداری آن برای چه نگهداشتی جوابی نداره. میگه همینطوری سگهایی که با قیمتهای چند میلیونی خریداری میشه، که متاسفانه حقیقت این مسئله پیروی از هوای نفس است در مقابل شریعت الهی. و باب 307، باب کراهت تعلیق الجرس فی البعیر و غیره من الدواب، مکروه بودن آویزان کردن زنگوله در گردن شتر و دیگر حیوانات مانند گاو، مانند گوسفند، مکروهه. حالا این کراهت آیا کراهت تحریمه یا کراهت تنزیه؟ مکروهه که انسان زنگوله به گردن حیوان آویزون بکنه. و کراهیت استصحاب الکلب و الجرس فی السفر، و مکروهه که انسان در سفر خودش سگ به همراه داشته باشه مگر اینکه آن سگ سگ نگهبان باشه. و همچنین به همراه داشتن زنگ و زنگوله در مسافرت. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تصحب الملائکه رفقه فيها کلب او جرس. ملائکه الهی، ملائکه رحمت الهی، آن ملائکه‌ای که همراه مؤمنان هستند و از آنها دفاع می‌کنند، این گونه ملائکه با آن مجموعه افرادی رفقه، یعنی چند تا رفیق که با هم برای سفری یا برای موردی از شهر خود خارج میشن، اگر سگی همراه آنها باشد یا زنگ و زنگولهی همراه آنها باشد، ملائکه الهی این گروه را همراهی نمی کنند. و گفتیم که هر جا و هر مجموعهی و هر گروهی که از همراهی ملائکه محروم باشند، قطعا شیاطین جن جای این ملائکه را می گیرند و همراه این گروه شیاطین جن خواهند بود. و همچنین از ایشان روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الجرس من مزامیر الشیطان، زنگ یا زنگوله از نغمه های شیطانی است. درسته حالا در گوش خیلی ها این آهنگ خوش میاد که یک گله داره میره و صدای زنگوله گله ها هم به گوش میرسه و از این وضعیت به عنوان یک وضعیت خوب حکایت میکنند، ولی شریعت الهی چیزی دیگری است. اگر در چنین وضعیتی ملائکه الهی غایب باشند، انسان مؤمن، آن کسی که ایمان راسخ دارد، 100% از احادیث پیامبر پیروی میکند و دیگه به دنبال توجیه و به دنبال آوردن دلایل عقلی در مقابل نصوص شریعت نخواهد بود. باب 308، باب کراهت رکوب الجلاله، مکروهه که انسان سوار بر شتری شود که اصطلاحاً به آن جلاله گفته میشه. و جلاله به شتری گفته میشه که از پلیدی ها و نجاست ها میخورد و تغذیه میشود. هر چیز پلید و ناپاک، چیز نجسی که وجود داشته باشه و این شتر بیاد از آن بخورد، مکروهه که انسان سوار چنین شتری شود. و هی البعیر او الناقه التي تاكل العذره، و جلاله شتر نر یا شتر ماده ای است که به جای خوردن علف پاک از مدفوع انسان می خورد. ف فَإِنْ أَكَلَتْ عَلَفًا طَاهِرًا فَطَابَ لَحْمُهَا زَالَتْ الْكَرَاهَةَ. اگر بعد از خوردن نجاست این شتر علف پاک بخورد مدت چند روز و تأثیر نجاست از بدن این حیوان خارج شود، چون ما غذاهایی که میخوریم بر روی بدن ما تأثیر میگذارد، و گوشت این شتر پاک شود، در این صورت مکروه بودن این مسئله نیز از بین میرود. حالا چرا مکروه سوار بر چنین شتری انسان بشه؟ چون انسان وقتی سوار بر شتر میشه، آن قسمتی که روی آن قسمت از بدن انسان که با بدن شتر تماس میگیره عرق میکنه، و این عرق الان شتر بدن او پر از نجاست شده و تحت تاثیر نجاستیه که خورده، و این عرق نیز ناشی از همان غذاهایی است که وارد بدن شتر شده، و به این شکل بدن انسان با عرق این شتر تماس پیدا میکنه و ممکنه که نجاست به بدن انسان برسه. حتی اگر حیواناتی مانند مرغ مثلا که گرایش عجیبی به خوردن مدفوع انسان دارد، اگر چنین اتفاقی افتاد و از مدفوع انسان تغذیه کرد، جایز نیست که از گوشت این مرغ خورده بشه تا اینکه مدتی قرنطینه بشه و تمام این ذراتی که وارد بدنش بشه تخلیه بشه، یا مثلا از تخم آن مرغ خورده بشه. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند از اینکه سوار شتری شود که از نجاست تغذیه کرده و بدن او از این نوع نجاست ها و پلیدی ها پر شده باشه. و اما باب 309، باب نهی عن البصاق فی المسجد، نهی از انداختن آب دهان، بصاق آب دهان در مسجد، کار ناپسندیه، درست نیست که انسان در مسجد تف بکنه. و الامر به ازالته منه، و اگر هم انسانی دید که در مسجد تف افتاده شده، دستور بر اینه که این تف برداشته بشه. یعنی ممکنه کسی این اشتباه را انجام بده از روی نادانی و جمعش نکرده باشه و تو این منظره را ببینی، دستور داری از طرف شریعت که این حالت را برطرف سازی، با دستمالی با چیزی این حالت را پاک بکنی. اذا وجد فیه، اگر در مسجد چنین حالتی پیدا بشه. و الامر به تنزیه المسجد عن الاقدار، و همچنین دستور به این که مسجد عبادتگاه از هر گونه ناپاکی و پلیدی پاک باشد. در قرآن آمده که الله متعال وقتی که به ابراهیم، پیامبر ابراهیم و پیامبر اسماعیل دستور داد و عهد و پیمان گرفت تا کعبه را بسازند، از آنها در این عهد و پیمان این موضوع را به عنوان عهد گرفت که ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، که خانه مرا پاک بگردانید برای کسانی که اهل طواف هستند، اهل اعتکاف هستند، اهل رکوع و سجود هستند، یعنی اهل نماز هستند. باید تمیز باشه، هم تمیزی ظاهری و هم تمیزی باطنی از هر گونه شرک و بت. از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند البصاق فی المسجد خطیئه، انداختن آب دهان در مسجد اشتباه است، گناه است، خطیئه، جزء خطایا به حساب میاد. و کفارتها دفنها، و کسی که مرتکب چنین کاری میشه، کفاره این گناه و اشتباه او اینه که این تف را دفن کند. البته دفن کردن تف زمانی قابل تصور است که زمین مسجد، کف مسجد فرش نباشد، از شن و ماسه باشد، از خاک باشد، بتوان آن را دفن کرد. بتوان مثلا یک مشت خاک از کنار آن برداشت و روی آن آب دهان قرار داد. به همین دلیل امام نووی در توضیح این حدیث فرمودند که والمراد به دفنها، منظور از دفن کردن توف در مسجد، اذا کان المسجد ترابا او رملا و نحوه، زمانیه که کف مسجد از خاک باشه یا از شن باشه یا مانند این دو حالت باشه. فیواریها تحت ترابه، در این صورت این آب دهان را با همون خاکی که در مسجد هست می پوشاند. قال ابو المحاسن الرویانی من اصحابنا فی کتابه البحر، سپس از یکی از فقهای شافعی به نام ابو المحاسن رویانی از اصحاب امام شافعی در کتابی که تألیف کرده در فقه به نام البحر، این مسئله رو گفته که وقیل، گفته شده المراد به دفنها اخراجها من المسجد، گفته شده که منظور از دفن کردن این آب دهان خارج کردن آن از مسجده، اینه که ببری بیرون با دستمالی با چیزی بگیری و ببری بیرون. اما اذا کان المسجد مبلطا او مجصصا، ولی اگر کف مسجد مبلط باشه، یعنی که با سرامیک فرش شده باشه، در آن زمان هم سرامیک بوده، و یا اینکه مثلا گچ شده باشه، مجصص، فدلکها علیه بمداسه او بغیره، و بیاد با دمپاییش مثلا بر روی این توف بکشه یا با هر چیز دیگری، خب اینطوری بدتر میشه. کما یفعله کثیر من الجهال، همان گونه که خیلی از انسانهای جاهل این کار را انجام میدن، توف میندازه بعد با دمپاییش رو زمین میکشه. فلیس ذلک بدفن، باید دانست که چنین کاری دفن این وضعیت نیست، بل زیادتون فی الخطیعه، بلکه برعکس داره اشتباه بیشتری رو مرتکب میشه. و تکثیر للقذر فی المسجد، و داره ناپاکی را در مسجد بیشتر میکنه. و علی من فعل ذلک، و هر کسی که چنین کاری انجام داد برش واجبه که ان یمسحه بعد ذلک بثوبه او بیده او غیره او یغسله، باید این وضعیت را با پارچه‌ای که همراه داره به عنوان لباس، یا با دستش یا با هر چیزی دیگری، حالا امروز دستمال کاغذی معمولا، بعد این حالت رو برطرف بکنه، برداره، یا اینکه او رو بشوره، این حالت رو بشوره، او یغسله. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم را فی جدار القبلة مخاطا او بزاقا او نخاما، رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیوار قبله مسجد، یعنی مسجد خودش، آن دیواری که رو به قبله بود، مانند این دیواری که پشت سر منه، در روی این دیوار مخاط، مخاط به آن آبی گفته میشه که هنگام سرماخوردگی از سینه خارج میشه، او بزاق یا آب دهان، او نخامه، یا اینکه نخامه باز حالا ممکنه به همون خلطی گفته بشه که از بینی خارج میشه. چنین وضعیتی را بر روی دیوار مسجد دید. در احادیث دیگر آمده که پیامبر از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد، آنم آن دیواری که رو به قبله است. و این حالت را خود شخص پیامبر با دستش برطرف کرد، فحکه، یعنی آن را پاک کرد، با دست کشید و آن را زایل کرد، از بین برد. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده، می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان هذه المساجد، این مساجدی که شما می بینید، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، شایستگی این نداره که انسان در این مساجد ادرار بکنه یا اینکه ناپاکی ایجاد بکنه، هر چیزی که باعث چندش دیگران میشه، بلکه مسجد باید پاک باشه، تمیز باشه. حتی بوی بد در مسجد، کسی که از او بوی بد بلند میشه، مانند کسی که پیاز خورده باشه، سیر خورده باشه، یا اینکه بدنش داره بوی بد میده به هر دلیلی و به هر نحوی، نباید با این وضعیت وارد مسجد بشه و باعث آزار دیگران بشه، بلکه مسجد باید در آن بوی خوب، بوی عطر بیاید تا مردم وقتی که وارد چنین جایی میشن حالت خوشی به آنها دست بدهد، نه اینکه حالت انزجار به آنها دست بده. انما هی لذکر الله تعالی و قرائت القرآن، مسجد برای ذکر الله متعال بنا شده، آنچنان که در قرآن آمده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال الرجال، در آن خانه هایی که الله متعال اجازه ساخت آنها را داده برای ذکر الله متعال و برای تسبیح و تقدیس ذات الهی در شبان روز، صبحگاه و شامگاه، و همچنین برای قرائت قرآن است. پس مسجد، هدف اصلی ساخت مسجد عبادت است، ذکر الله، قرائت قرآن، اعتکاف، نماز خواندن، در رکع السجود. او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا هم همان گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودند، یعنی اینکه راوی کمی دچار شک شد در اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقاً چه گفته، برای همین فرمود انما هي لذكر الله تعالى وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. به این اندازه بسنده میکنیم و از الله متعال خواهانم که همه مسلمان ها و مؤمنین از آن آدابی که در شریعت آمده بهره مند بشن و این توفیق را نیز داشته باشند که این آداب را در زندگی خود به کار برند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.